اگر امر پدر و مادر نسبت به کاری باشه که از نظر شرعی ممنوع نیست، سزاوار امر ایشون رو اطاعت کنید، مگر اینکه اطاعت نکردن موجب اذیت قابل توجه اونها بشه که در این صورت نباید با امر اونها مخالفت کنید. پس یه بار دیگه بگم، فتوا و نظر رهبری در مورد حد و حدود اطاعت از پدر و مادر اینه که اگه امر و دستور پدر و مادر نسبت به کاری باشه که از نظر شرعی ممنوع نیست، سزاوار و شایسته است که امر ایشون رو اطاعت کنید، مگر اینکه اطاعت نکردن و انجام ندادن اون کار موجب اذیت قابل توجه پدر و مادر بشه که در این صورت نباید با امر اونها مخالفت کنید. ارادتمند.
خب عزیزان شنونده و همراهان ارجمند رادیو معارف، رسیدیم به ساعت 15 دوشنبه 20 بهمن 1404 20 شعبان 1447 و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم در این ساعت در خدمتون هستیم با برنامه فقه پویا به مدت 39 دقیقه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد اغتشاشات.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان رادیو معارف، با برنامه دیگر از فقه پویا در خدمت شما عزیزان فرهیخته هستیم. خب مستحضر هستید که ایامی است که کشور ما با اغتشاشات آمریکایی و صهیونی مواجه شده و که از ابعاد فقهی که در این زمینه وجود داره مسئله ابعاد فقهی و حقوقی اغتشاشات هست و ما سعی کردیم که در این چند برنامه اخیر به این موضوع بپردازیم و زوایای این مسئله رو مورد اشاره قرار بدیم. در این برنامه ها خدمت کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام حجت الله فتحی و جناب آقای دکتر حسین علی بای بودیم و موضوعات مرتبط با مباحث جرم‌انگاری معاونت در اغتشاشات و همچنین مسائل مرتبط با اجماع فقها در این جرم‌انگاری و مسئله متوقف بودن جرم معاونت نسبت به ارتکاب جرم رو مورد اشاره قرار دادیم. جناب آقای دکتر فتحی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و جناب دکتر بای کارشناس محترم برنامه و همه شنوندگان فریخته رادیو معارف.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر بای سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم برنامه و کارشناس محترم، دوست گرامی جناب آقای دکتر فتحی، عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که مباحثی که مطرح میشه امروز مورد توجه و استفاده قرار بگیره.
بسیار متشکرم. جناب دکتر فتحی، در برنامه قبل به مسئله مسئولیت افرادی که مرتکب جرح یا قتل و یا تخریب اموال شدند اشاره شد. بحث به اینجا رسید که اگر قاتل یا زار مشخص نباشه چه باید کرد؟ خواستم نظر حضرت علی رو در این خصوص جویا بشه.
یکی از مباحث خیلی مهمی که در حقوق کیفری مطرح هست عدم دسترسی به قاتل یا زار و جاره هست. در بسیار مواردی هست که جنایت اتفاق میفته و به علل مختلف عامل جنایت شناسایی نمیشه، یا حالا از به علت مرگ یا به علت فرار دسترسی به جانی و مجرم فراهم نمیشه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب در این صورت تکلیف این مقصود چیه؟ آیا دیهش رو چیکار بکنیم؟ از بیت‌المال پرداخت میشه یا نمیشه؟ همچنین اگر فرد مجروح شده باشه، مصدوم شده باشه، چشمش آسیب دیده باشه، کور شده باشه، آیا تکلیف دیهش به چه نحوی میشه؟ آیا از بیت‌المال پرداخت میشه یا پرداخت نمیشه؟ خب این موضوع در قانون مجرد 70 محل ابهام بود، چون موضوعی که اونجا قانون 70 داشت بحث قتل عمد رو مطرح کرده بود که اگر کسی در قتل عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشه، دیه از بیت‌المال پرداخت میشه. خب طبیعتاً قتل عمد شامل جراحات و صدمات مادون نفس نمیشد و لذا از منظر قانون گذار نمیشد دیه به صدمات مصدوم و مجروح رو از بیت‌المال پرداخت کنیم. اما منظرم میشه که این خلا و این ابهام و این اشکال در قانون مجازات اسلامی مصوب به 1392 برطرف شده و ماده 435 ظهور در این داره که در جنایات عمدی ام از قتل و مادون قتل در صورتی که امکان دسترسی به مرتکب نباشه میتوان دیه جنایت رو از اموال مرتکب در قتل و اگر مرتکب مالی نداشت از عاقله و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به تمکن اونها دیه از بیت‌المال پرداخت بشه. و در غیر قتل، یعنی اون جایی که جرح صدمه هست، آسیب جسمی هست، گفته دیه بر بیت المال هست، یعنی دیگه جا مستقیما بیت المال رو مسئول پرداخت دیه دونسته، ماده 435 مقرر میکنه که هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. با توجه به ابهامی که در خصوص ماده 435 وجود داشته و اختلاف نظری که محاکم داشتن، کار به رأی وحدت رویه کشیده شده و در رأی وحدت رویه شماره 790 به تاریخ 10/4/1399 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر داد که ماده 435 شامل جنایات مادون نفس هم میشه و در جنایات مادون نفس هم بیت المال مسئول پرداخت دیه محسوب میشه. حالا اگر وقت هست من کل وطنوی رو بخونم، اگر وقت هست به همین مقدار که باید میشه.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر فتحی. جناب آقای دکتر، در این زمینه گویا حضرت عالی هم نکاتی دارید، ممنون میشم.
خدمت حضرت عالی عرض کنم که ماده 435 موضوعش با اون چیزی که ما الان در صدد بحث از اون هستی متفاوت هست. ما الان در بحث اختشاشات و آشوب ها سؤال ما این هست که شخصی کشته شده یا مجروح شده، قاتل یا جارح مشخص نیست. اونجایی که قاتل مشخص نیست، خود قانون تکلیف رو مشخص کرده. روایات بسیار زیادی هم وارد شده، اصلا یک بابی تحت همین عنوان مقتولی که قاتل آن شناخته نشه رو مرحوم کلینی در کافی آورده. اینجور موارد دیه از بیت المال پرداخت میشه. اما اونجایی که مجروح میشود، خب ما روایات ما خیلی صراحت نداره غیر از اطلاقات قاضی لایبطل که خدمت شما عرض خواهم کرد و اون روایتی که جلسه قبل خدمت شما عرض کردم. ببینید، موضوع ماده 435 جایی هست که قاتل یا ضارب شناخته شده است برای ما. ماده 435 دقت کنید، میگه هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار یا دسترسی به مرتکب ممکن نباشد. یعنی ما میشناسیم قاتل کی است، ضارب کیه. الان متا فرار کرده مرد، خب از دست ما دیگه در رفت، بهش دسترسی نداریم. این فرق میکنه با جایی که مثلا نمیشناسیم کی ضربه رو زد، کی مرتکب قتل شد. ادامه ماده 435 هم دوباره همین رو تاکید میکنه، نشان میده که این موزه ماده جایی هست که قاتل شناسایی شده، جاره رو ما میشناسیم کی است. ادامهش رو میگه، میگه که اگر فرار کنه یا بهش دسترسی نباشد، ماده میگه با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت میشود. خب اگه ما قاتل رو نشناسیم چجوری بریم از اموالش برداریم؟ اگه خودش مالی نداشت میریم از عاقلش میگیریم. این نشان میده که ماده 435 موضوعش کاملا متفاوت هست با جایی که ضارب یا قاتل شناسایی نشه. بنابراین حالا که این ماده دلالت نداره، البته فرمایش های دکتر فطیر من تصدیق میکنم، هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرده و جایی که ضارب ناشناس باشه به همین ماده استناد کرده، گفته اونجا هم دیه از بیت المال پرداخت میشه. من به نظر هم اون رأی ایراد داره و این و هم این که این ماده ارتباطی نداره با جایی که قاتل شناسایی نشه. چه کار کنیم حالا پس؟ این از موارد خلع قانونی هست، جایی که ضارب ناشناسه، یه آقای تو اغتشاشات چشمش کور شده، سرش شکسته، دچار سوختگی شده، چیکار کنیم اینجور جا؟ قاضی باید به فقه مراجعه کنه. در فقه هم ما دو دسته روایات داریم در مورد قاعده لایبطل، که روایات مرحوم صاحب جواهر میگه روایاتی که در اون وارد شده در حد تواتر هم نباشه، در حد استفاضه است. بر اساس اون روایت اینی که خون مسلمان نباید هدر بره. خب خون مسلمان هم با توجه به روایت که ذیل اون باب آمده، اهم از اینی که طرف کشته شده باشه یا مجروح شده باشه، نباید هدر بره. حتی تو یک روایتی داره که حق هدر نمیره. خب اگه هدر نره باید چیکار کنیم؟ قاتلم که نمیشناسیم. میگن اگه هدر میخواییم هدر نره باید از بیت المال مسلمان ها بپردازیم. روایت خاصتری هم وجود داره که خدمت شما عرض کردم که لیس فلایشات عقل و ملاق ساز، در ادامه روایت آمده حضرت علی دیگه چین اشخاص را از بیت المال پرداخت میکردن. از لحاظ فتاوی هم که نگاه کنیم فقها دو دسته هستن. گروهی از فقها تجویز کردن پرداخت، فقهای معاصر ما میگن پرداخت دیگه از بیت المال رو، بنابراین ما هیچ مشکلی نداریم با مراجعه به فقه، بدونی که به این ماده بخوایم استناد کنیم و جوری تفسیر کنیم که برخلاف ظاهر این ماده است، با استناد به روایات فتوای فقها دیگه این افراد رو از بیت المال پرداخت خواهیم کرد. البته من یک تفسیر عقلانی هم دارم از این موضوع، میگم وظیفه حکومت برقراری نظم و امنیت در جامعه هست. وقتی که اینجور اختشاش میشه که افراد پیدا میشن میزنن مردم رو، بیگناه شهروندا رو مجروح میکنن، مغازه رو آتش میزنن، خب حکومت هم نقش داشته، نتونسته در تامین، نتونسته این امنیت رو کامل برقرار کنه، لذا باید به سهم خودش اونم پاسخگو باشه. حالا که مرتکب رو نمیشناسیم، که اگر میشناختیم میرفتیم از خودش میگرفتیم، حالا که نمیشناسیم باید بیت المال از این جهت هم که شده وارد بشه و جبران خسارت کنه یا دیه رو پرداخت کنه.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر بای. جناب آقای دکتر فتحی، یکی از مسائلی که حضرت عالی در جلسات قبلش اشاره کردید ماده 126 قانون مجازات اسلامی بود که میگه که هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه و فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم بشه، این معاونه در جرم تلقی میشه. خواستم از حضرت عالی بپرسم که این مواردی که توی این ماده آمده اینها حصری هستن، یعنی منحصره در همین موارد هستن، یا نه این موارد به عنوان تمثیلی مورد اشاره
هستن؟ خوب از این جهت در این که مساجد مطرح در ماده 126 حصری هست یا این که تمثیلی هست، بین حقوقدان ها اختلاف نظر وجود داره. منظر برخی از حقوقدان ها مصادیقی که در ماده 126 اومده مصادیق حصری هستند و لذا معاونت لزوماً باید در قالب یکی از این مصادیق مطرح در ماده 126 باشه و تنها رفتاری که در قالب یکی از مصادیق ماده 126 قرار بگیره میتواند به عنوان عنصر مادی جرم قرار بگیره. اکثر حقوقدان ها از به خدمتتون با این دیدگاه موافقند و معتقدند که دادگاه در رأی باید عنصر مادی معاونت رو بیان بکنه، که مثلا این فردی که الان به عنوان معاون جرم محکوم شده از باب تشویق به ارتکاب جرم هست، از باب تحریک به ارتکاب جرم هست، از باب تسهیل وقوع جرم هست، از باب تهدید هست، که دادگاه عالی بتواند این مصادیق رو احراز بکنه. اگر بخواد این رأی رو ابرام بکنه باید بدونه که این شخص چه نوع معاونتی رو انجام داده تا بر اساس اون بتونه داوری بکنه، رأی رو ارزیابی بکنه تا نسبت به نقض یا ابرام رأی اقدام بکنه.
بله.
بنابراین اگر رفتاری باشه که حالا عرف هم بگن که خب این هم واقعا کمک کرده، مثلا طرف داره سرقت میکنه، از ماشین رو داره سرقت میکنه، این آقا میستاده میبینه داره ماشین رو سرقت میکنن، نه یه دادی میزنه، نه یه صدای میکنه، نه صاحب مال رو خبر میکنه، نه زنگ به پلیس میزنه، عرف هم میگن ما تو هم کمک کردی، این داره سرقت میکرد، تو هم ایستادی نگاه کردی، هیچ کار نکردی. ولی از نظر مصادیق موضوع ماده 126 خب چنین رفتاری جزء معاونت در جرم محسوب نمیشه و لذا مصداق معاونت در جرم محسوب نمیشه. بنابراین در بحث ما هم در بحث اختشاشات اگر رفتار معاون در قالب یکی از مصادیق موضوع ماده 126 قانون مجاز اسلامی قرار بگیرد معاون جرم محسوب میشه، ولی خب عملا به نظر میشه که این بحث تأثیر چندانی نداره، یعنی مصادیق ماده 126 اینقدر فراگیر هست که غالب مصادیقی که عرفاً معاونت محسوب میشن در دل ماده 126 قرار گرفته و با خلأ قانونی از این جهت به نظر میشه که مواجه نیستیم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر فتحی. جناب دکتر بای، یکی از مسائلی که ممکن هست مورد سوال هم شنوندگان عزیز هم قرار بگیره این هست که خب ممکن است که در اختشاشات ماموران حفظ امنیت برای حفظ امنیت مجبور بشن به تیراندازی. اگر افراد معترض یا حالا افراد بیگناه حتی هدف تیر ماموران قرار بگیرند، در این صورت تکلیف مصدومین چی هست و آیا دیه‌ای به اونها تعلق میگیره؟
خدمت شما عرض کنم که نسبت به افرادی که در اختشاشات بودند و علارغم هشدارایی که داده شده تو خیابان حاضر شدند و در کنار افرادی قرار گرفتند که اقدام به تیراندازی می‌کردن به سمت نیروهای انتظامی یا مردم و در کنار افرادی قرار گرفتند که اقدام می‌کردن به تخریب اموال عمومی دولتی یا اموال خصوصی، اگر این شخص مورد هدف قرار بگیره، مورد اصابت قرار بگیره، خونش هدر است. دقت کنن جوانای عزیز، کنار افرادی که اقدام به این کارها میکنن قرار نگیرن. اگر یک وقتی هم اعتراض دارن از مجاری قانونی یا فعلا اگر قانونم یک سری محدودیت ها داره معقول و متعارف اعتراض کنن و قاطی افرادی که اقدام به اختشاش میکنن نشن، چون طبق قانون به کارگیری سلاح مأمورین حق دارند با رعایت شرایط ضوابطی که در اون قانون آمده به سمت اینا تیراندازی کنند. بالاخره مأمور نمیتونه اونجا تماشا کنه که یکی به سمت این تیراندازی کنه یا یکی بگیره مواد آتش‌سا بگیره بندازه بانک را آتش بزنه، مغازه‌های مردم را آتش بزنه و این تماشا کنه. تمام کشورام هم همین جوری است. افرادی که مخل نظم و امنیت هستن مأموری میتونن با شرایطی نسبت به اینها اقدام به تیراندازی کنن. اول بینا هشدار میدن، تیر هوایی شلیک میشه، هشدارا که بارها داده شده تیر هوایی شلیک میشه. البته تیر هوایی مگر برای مامور امکانش وجود داشته باشه، یه وقت مامور چنان در مخمصه قرار میگیره که اصلا فرصت هشدار و تیر هوایی نداره، باید مستقیم شلیک کنه. افرادی که حاضر شدن اختشاشگر بودن اینا خونشان هدر هست، چون سریع قانون است از فقه اینا اقدام کردن از علیه خودشان، مشمول قاعده اقدامن. کسی که اقدام میکنه علیه خودش خونش هدره.
تازه این اختشاشگر نبودن چه دکتر؟
اونایی که اختشاشگر نبودن از این حیث که قاطی اینا شدن، خب ما نمیخوایم اینا رو از جهاتی مثلا فرض کنیم مذمت کنیم و من نمیخوام بگم
نه بر فرض رفته مثلا موازه داشته میرفته.
ببینیم ما توی روایت ما بعضی از روایت ما اینجوری هست، یه قاعده فقهی داریم اسم قاعده تحذیر یا قاعده در واقع اقدام. اگر توی حالت عادی یک جایی هست که خطر هست، مثلا یه گروهی داره اینجا تمرین تیراندازی میکنن، به دیگران هشدار میدن، میگن آقا ما اینجا داریم تمرین تیراندازی میکنیم، شما اینجا نیایید، این معبده خطرناکه. دیدید بعضی مو ساختمان سازی میکنن علامت میزنن میگن آقا اینجا ماشین رو پارک نکنید، چون هر آن ممکن از اون بالا یه مسئله ساختمانی بیفته رو ماشین شما یا خود شما. هشدار میدن، کسی که بهش هشدار دادند، بین هشدار بی توجهی کرده خونش هدر است. اما این نسبت به افرادی بوده که در اختشاشات حاضر بودن، یا اختشاشگر بودن یا با اونا همراهی کردن، حالا تماشا کردن، کف زدن، این قسم افرادش هم مشمول قاعده اقدام هست و دیگه بهشان تعلق نمیگیره. اما مردم عادی، شهروندانی که از محل کار میخواسته بره خانه، یکی میخواست بیاد مغازه خرید کنه، افراد عادی که تو خیابان ناچار بودن حضور داشته باشن و اینها هدف تیر مأمور قرار گرفته، خطا، بالاخره مأمور تیرش کمانه میکنه میره، یا هدفگیری گاهی دقیق نیست، گاهی اصلا قابل تشخیص نیست که این اختشاشگری یا نیست. اگر مأمور مطابق مقررات شلیک کرده باشه و این تیر بخوره به یک شهروند بیگناه، اینجاها سری قانون هست، هم قانون جرایم نیروهای مسلح، هم قانون به کارگیری سلاح هست و هم قانون مجازات اسلامی، صریحا گفته که دیه این افراد از بیت المال پرداخت میشه. البته به ندرت پیش میاد، یه وقتا هم هست که مأمور آموزش دیده نیست یا هیجانی شده، خودش نمیتونه مدیریت کنه در واقع بحران رو، کنترل کنه خشم خودش رو. خلاف قانون اگه به کسی تیر زده باشه خود مأمور مسئول است، ولی نه، اگر طبق قانون باید اسلحه رو به کار میبرد، باید از خودش یا از مردم دفاع میکرد یا از اموال مردم دفاع میکرد و لازمی این دفاع به کار بردن اسلحه بود، در این موارد اگر شلیک کرده باشه و تیرش به اشخاص بیگناهی خورده باشه، دیه اون اشخاص بیگناه از بیت المال پرداخت میشه.
بسیار متشکر هستم جناب آقای دکتر بای. شنوندگان عزیز از رادیو معارف با برنامه فقه پویا مهمان شما هستیم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و سپس باز خواهیم گشت.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنوندگان عزیز با برنامه فقه پویا در خدمت شما هستیم از رادیو معارف. موضوع این برنامه بررسی ابعاد فقهی و حقوقی اختشاشات اخیر هست و خدمت کارشناسان محترم جناب آقای دکتر فتحی و جناب آقای دکتر بای هستیم و به بررسی ابعاد این موضوع خواهیم پرداخت. جناب آقای دکتر فتحی، در موضوعاتی که پیرامون اختشاشات ما می‌بینیم، نکته‌ای که به چشم می‌خوره این هست که ملاک مجازات معاون رو حضرت علی بهش اشاره فرمودید، اگر مباشر دارای عناصر تشدید یا تخفیف مجازات باشه، آیا این مسئله در مجازات معاون هم تأثیر میگذاره؟
با توجه به اینکه از نظر مبانی حقوقی در نظام استعاری معاونت مجازات معاون بر مبنای مجازات قانونی مباشر تعیین میشه، ما در یک تقسیم بندی در حقوق مجازات رو به دو گروه، مجازات قضایی و مجازات قانونی تقسیم میکنیم. مجازات قضایی اون مجازاتی است که در دادنامه محکوم آمده است، مثلا فلان شخص به این اتهام به 2 سال حبس محکوم شد، این چیزی که در دادنامه ذکر میشه و قید میشه رو بهش میگه مجازات قضایی. اون چیزی که در قانون مجازات معین شده بهش میگه مجازات قانونی. ممکنه یک رفتاری باشه در قانون برای اون مجازات مثلا 1 تا 7 سال معین شده باشه، اما مباشر جرم به 1 سال زندان محکوم شده باشه، به 2 سال زندان محکوم شده باشه، اون چیزی که مبنای مجازات معاون قرار میگیره مجازات قانونی اون جرم است. حالا در برخی از مصادیق ممکنه مجازات قانونی تشدید بشه، مثلا اگر فرد دارای تعدد جرم باشه، اگر کسی یک جرم مرتکب شده خب تشدید مجازات نیست، ولی اگر کسی سه تا جرم مرتکب شده خب موجب تشدید مجازات میشه، اگر بیش از سه تا جرم مرتکب شده باشه، اگر دارای سابقه مجرمانه باشه، تکرار جرم باشه. به نظر اکثر حقوقدان ها موارد مثلا تشدیدی که شخص مباشر داره در مجازات معاون تأثیر نداره، چون معلوم نیست که معاون از سوابق مجرمانه اون مباشر مطلع باشه. لذا برخی از حقوقدان ها تفصیل وارد شدن، گفتن که اگر معاون از سوابق مجرمانه مجرم مطلع هست، از تعدد جرمش مطلع هست، از عناصر تشدید مطلع هست، ملوث معاونت میکنه، خب بر اساس همون تشدید مجازاتی که مباشر داره به همون نسبت مجازات معاون تشدید میشه، و الا نه اگر اطلاعی نداشته خب بر اساس همون مجازات مصرح قانونی مجازات معاون مشخص میشه.
بله.
اما اگر کسی باشه که معاونت در جرائم متعدد داشته باشه، این هم از مصادیق تعدد مادی جرم هست. فرق نمی کنه مثلا کسی یک بار مرتکب کلاهبرداری بشه، یک بار مرتکب سرقت بشه، یک بار مرتکب شرب خمر بشه، خب اینا جرائم متعدد هستن، احکام خاص خودشو دارن، در حدود تعدد یک احکام داره، در تعزیرات یک احکام داره. در معاونت ها که عرض کردی نوعاً اینها مجازات تعزیری هست، اگر کسی یک بار معاونت در آتش زدن داره، یه موقع معاونت در کلاهبرداری داره، یه موقع معاونت در جل داره، اینا هر کدومشون یک عنوان مستقل مجرمانه محسوب میشن و بر اساس مبنای قانونگذار 92 پذیرفته به نسبت مجازات ها تشدید میشه و به اشد مجازات محکوم میشه. از این جهت معاونت تفاوتی با مباشر نداره، یعنی یک کسی که چند بار مباشرت در ارتکاب جرم داشته باشه یا کسی چند بار معاونت در ارتکاب جرم داشته باشه. اما اگر یک نفر رو چند بار تشویق کرده باشه، یک بار بهش تشویق کرده، یک بار تحریک کرده، یک بار برای اسلحه خریده، گفته آقا من برات اسلحه تعیین میکنم، فلان شخصو بکش، مثلا تحریکش هم کرده، تطمیعش هم کرده، همه اینها یک معاونت محسوب میشه. یعنی به اعتبار عناصر متعدد در یک پرونده به چند معاونت محکوم نمیشه.
حالا دکتر یه سوال دیگه این هست که آیا در خساراتی که مباشر وارد میکنه معاون هم بایستی در جبران اون خسارات سهیم بشه و میتونیم اون رو شریک و ضامن بدونیم؟
همونطور که جناب دکتر بای هم فرمودند و مواد قانونی از جمله ماده 430 هم تصریح میکنه، در صورتی فرد به مجازات ارتکاب اون جرم محکوم میشه که اون جرم باید حاصل رفتار مجرم باشه و به مجرم انتصاب داده بشه، و همون بیان کاملی رو که جناب دکتر بای داشتن، اگر مثلا معاونت به نحوی باشه که تسبیب باشه، سبب اقوا باشه، به نحوی که عرفن عمل با معاون استناد داده بشه، انتصاب عرفی وجود داشته باشه، انتصاب عرفی که میگه انتصاب دقیق عرفی مورد پذیرش فقه و حقوق، نه انتصاب عرفی که افرادی که آشنای بین حوزه نیستن انتصاب ایجاد میکنن. بنابراین اگر جنایت به معاون انتصاب داده بشه، سبب اقوا باشه، به نحوی که عرفاً قاتل معاون باشد که معمولاً نمیپذیرن فقها، مثلا در بحث این که اگر کسی مبرز خودش رو بکشه، گفتن لا میراث للقاتل، قاتل ارث نمیبره. گفتن حالا اگر کسی اومده یک فردی رو پول داده، گفته آقا شما بیای پدر منو بکش، معاون در قتل، آیا اینجا این فرزند محروم از ارث میشه؟ نظر مشهور فقها و نظر قانونگذار این است که نه، اینجا محروم از ارث نمیشه. چرا؟ چون قاتل معصوم نمیشه، معاون در قتله. چون معاون در قتل هست، قاتل معصوم نمیشه و به قصاص یا خسارت مادی یا دیه محکوم نمیشه.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر فتحی. جناب دکتر بای، یه مسئله دیگری هم هست، این است که در صورتی که به خود مأمورین از سوی حالا آشوبگران و